بنایی سرشته به مهر، عمارتی افراشته به فکر، خانه آکنده از خیر. چهل ستون، چهل گفتگو درباره مبانی سواد مالی و تدبیر معیشت خانواده. کاری از رادیو گفتگو و آکادمی هوش مالی.
به نام خداوند دانای توانای مهربان. سلام و عرض ادب به شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. با برنامه 40 ستون در خدمت شما هستیم تا درباره سواد مالی و ستونهایی که بر معیشت و اقتصاد خانواده ما اثرگذار هست گفتگو کنیم. بنده هادی نجف هستم و امروز با موضوع سواد مالی قبل از بازنشستگی گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر کمیل رودی، مدیر آکادمی هوش مالی، و مهندس علی دوستی، مدیر مسئول نشریه راهبردهای بازنشستگی. شما هم از طریق اپلیکیشن ایگان صدا همراه ما باشید و با شماره پیامک 301035، شماره تماس 162 و وبسایت رادیو گفتگو .ir نظرات و پیشنهاداتتون و حتی سوالاتتون رو برای ما ارسال کنید.
برای دقایقی چشمامون رو ببندیم و روزای بازنشستگی خودمون رو تصور کنیم. دیگه لازم نیست صبح زود از خواب بیدار بشیم و از خونه بزنیم بیرون و توی این ترافیک سنگین عمرمون رو تلف کنیم. میتونیم تا هر ساعتی که دلمون میخواد بخوابیم، بعد پاشیم و پیاده روی و نرمشی بکنیم و نونی بگیریم و بعد صرف صبحانه در کنار خانواده به مطالعه کتاب دلخواهمون بپردازیم. سر شبم سر و صدای بچه‌ها و نوه‌هامون خونه رو پر می‌کنه و نغمه زندگی رو تو خونمون جاری می‌کنه. ای کاش به همین شیرینی باشه، اما جالبه بدونید متوسط حقوق بازنشستگان با حدود 30% افزایش در سالی که گذشت هنوز به 4 میلیون تومان نمی‌رسه. پولی که جواب خورد و خوراک خانواده رو هم نمیده، چه برسه به این که داره خونه، شارژ و خرج دوا درمون. جور کردن هزینه ازدواج بچه هام که دیگه کمر شکنه و اگر از خیلی سال قبل برای این روزا پولی کنار نذاشته باشیم دیگه هیچ کاریش نمیشه کرد. تلخه، اما باید بپذیریم که روز به روز قدرت و توان جسمی ما کاهش پیدا میکنه و در مقابل روز به روز هزینه های زندگی بیشتر و بیشتر میشه. حالا چشما رو باز کنیم، خیلی بازتر، و خوشحال باشیم که همین امروز این واقعیت‌ها رو مرور کردیم و میتونیم با برنامه‌ریزی مالی دوران بازنشستگی بهتری داشته باشیم. سواد مالی توصیه‌ها و راهکارهای خیلی مهم و متنوعی برای دوران پیش از بازنشستگی داره که هدفش همین علاج واقعه پیش از وقوعه. سواد مالی پیش از بازنشستگی یکی از ستونهای 40 ستون سواد مالیه که باید خیلی قبلتر از دوران بازنشستگی به فکرش باشیم. 40 ستون مجموع گفتگوهای رادیو گفتگو با متخصصان حوزه‌های مختلف درباره سواد مالیه. به 40 ستون خوش اومدید.
در قسمت قبل صحبت کردیم در رابطه با بازنشستگی و مسائل مالی که بازنشستگان با اون مواجه هستن، نیاز دیدیم که درباره قبل از بازنشستگی هم گفتگو کنیم. مباحثی هست که ما در دوره شاغل بودنمون، حالا چه کارمند باشیم چه غیر کارمند، باید به اون توجه بکنیم تا دوران بازنشستگی خوبی رو داشته باشیم. جناب آقای مهندس علی دوستی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. بی مقدمه بفهمیم که اصلا پیش از بازنشستگی باید چیکار کنیم.
فکر می‌کنم قبل از اینکه وارد صحبت شما بشم، میخوام یه سوال مطرح بکنم بهش نپردازم، حالا توی خلال صحبت شاید بشه بهتر بهش پرداخت. آیا یه کارمند خوب میتونی یه بازنشسته خوبم باشه؟
یعنی چی؟
برمیگردم به نکته که آقای دکتر رودی تو برنامه قبل اشاره کردند، بحث لذت بردن از کار. بعضی وقتا ما ذهنمون، خلقمون، روحیاتمون رو به صورت خیلی خیلی تکبعدی متمرکز میشیم بر کارمون و قاعدتا تلاش میکنیم به عنوان کارمند خوب وقت زیادی رو توی کار بذاریم. آیا لزوماً اگر اون رفتار رو از خودمون نشون بدیم یه دوران بازنشستگی خوب هم برای خودمون تضمین کردیم؟ یعنی نباید بیایم به حواشی یه سری موارد لااقل از یک مدتی یه توجهاتی بکنیم، از یه مدتی حواسمون به این باشه که باید از یک حرکت یه حرکت رو متوقف کنیم یا یه حرکت جدیدی رو آغاز بکنیم؟ اینا رو دارم از این جهت صحبت میکنم به واسطه اینکه خیلی وقتا ما از سازمانهای بزرگ یا ارگانهای دولتی خارج که میشیم نمیتونیم دقیقا تداوم اون حرکت رو داشته باشیم. حالا میخوام به موارد شما بپردازم. این رو اشاره کردم از این جهت که توی ذهن شنوندگان عزیزمون این سوال به وجود بیاد و در خلال این صحبت ما دنبال پاسخ دادن به این سوال ما باشند. انشالله سعی میکنیم تو انتهای موضوعمون جنبندی بکنیم.
یعنی به طور خلاصه تر منظور اینه که ما قبل از بازنشستگی باید به طور موازی به نکات دیگه‌ای هم توجه بکنیم کم کم و اونها رو خورد خورد شروع بکنیم که بازنشستگی دفعه‌ای مثلا نداشته باشیم؟
بله، که خب خیلی از منابع خارجی به عنوان بازنشستگی فازی ازش نام میبرند. سعی میکنیم امروز خوب بهش بپردازیم. یکی از نکاتی که باید زمان بازنشستگی بهش توجه بکنیم، من اینطور دوست دارم تعبیرش بکنم که تمیز بازنشسته بشن. یعنی چی؟ ما ادارات مختلف کار کردیم، بیمه های مختلفی رد کردیم، حتی شاید دو تا صندوق بیمه اون رد شده باشه. هممون میدونیم ما یه صندوق دیگه میدونیم، حواسمون هست که یه جای دیگه صندوق بیمه رد شده، ولی اختلاف بین دو تا صندوق بعضی وقتا بیش از 100 میلیون تومنه برای جابجایی سوابق اون از اون صندوق به این صندوق. باید تلاش بکنیم توی یک فرایند نسبتاً زمانبری سوابقمون رو تجمیع بکنیم، به بیمه های درمانیمون توجه بکنیم و به تعبیری ما فرایند بازنشستگی رو تمیز بکنیم، آماده بشیم برای بازنشستگی. صرفا به لحاظ قوانین اینجا مد نظرم هست، ما توی فرایند اداری خیلی به سمتی بریم که شسته رفته باشه، پرونده شسته رفته داشته باشه. تو پرانتز یه چیزی عرض بکنم خدمتون، این الان یه شأنی داریم، یه جایگاهی داریم، یه قربی داریم، بعضی از قوانین برامون تسهیل شده تره. اگر الان بهش توجه بکنیم این اتفاق بهتریه برامون تا بخوایم بعدن بهش توجه بکنیم. پس حواسمون به این باشه که سعی بکنیم تمیز بازنشسته بشیم. بحث دومی که خوبه بهش اشاره بکنیم شناخت قوانین و قواعد بازنشستگیه. یعنی چی؟ یعنی چه در حقیقت چه مزایایی به فرد تعلق میگیره؟ شرایط بیمش چجور تغییر میکنه؟ من چیکار بکنم تو این سنوات آخرم که مثلا گروه هم یه جور دیگه محاسبه بشه؟ نه حالا لزوماً خدا نکرده سوء استفاده از قوانین، ولی من چیکار بکنم که به حقوقی که باید بر موقع بازنشستگی بهش دست پیدا بکنم دست پیدا بکنم؟ مثال میزنم، من یه جایگاهی رو الان منصوبم، تو این جایگاه حکمی که باید داشته باشم لزوماً برای اینکه اعمال بشه توی فیش حقوقیم رو توی اداره بهم دادن، نبردم منزل. بعدن خیلی دسترسی به این حکم توی پروندن برام راحت نیست. برم ببینم فیش حقوقیم دقیقاً اون جایگاه الانم اعمال شده، حتی برنامه‌ریزی بکنم برای رشد سازمانی، متناسب با اون رشد سازمانی به فکر بازنشستگی باشم. من شاید مثلا میگم، مثال میذارم، شاید اگه تلاش بکنم یه مدرک تحصیلی بگیرم، این اتفاق مثبتی توی بازنشستگی میفته. شاید اگه دو سال سنوات آخر خدمتمو برم یه جایی، یه سال آخر خدمتم رو اونجا مشغول بشم، این اتفاق مناسبتری بیفته. شاید اگه جایگاه شغلی واقعیم رو تلاش بکنم، رایزنی بکنم، به دست بیارم، این اتفاق مناسب تر میفته. پس باید قواعد بازنشستگی رو، قوانین بازنشستگی رو بهش توجه بکنیم و بشناسیم. جدای از این که گفتیم بیمه‌مون رو تکمیل بکنیم و اتفاقاتی نظیر بمون. نکته بعدی شناخت مزایای بازنشستگیه. سازمان‌ها نوعاً به افراد یه مزایایی میدن به واسطه بازنشسته شدنشون. من سفر رایگان، خدمات درمانی، خدمات استخر، فرض بفهمید مزیتی مثل ضیافت یا خیلی اتفاقات دیگه، حتی تسهیلات برای فرزندان، یه مزایایی هر کدوم از سازمان ها حسب کار خودشون. یکی از اتفاقات بامزه‌ای که میفته، حالا دلایل داره ها که چرا این اتفاق نمیتونه بیفته، بازنشسته خیلی وقتا مطلع نیستن که میتونن از این مزایا استفاده بکنن. اطلاع رسانی خوبی بهشون صورت نمیگیره. اسمس میره، توجه نمی کنن به خاطر سنشون. خیلی شبکه‌های اجتماعی اتصال و ارتباطات خوبی نمیتونن بگیرن و خیلی وقتا بازنشسته ها مطلع نیستن از امکاناتی که در اختیارشون قرار میگیره. به خصوص تو سازمان های بزرگ تعدد نیروی بازنشسته و عدم اطلاع رسانی مناسب، عدم در دسترس بودن دفاتر فیزیکی، خیلی وقتا عدم ارتباط گیری مناسب بازنشسته با سیستم‌های رایانه‌ای سبب این میشه که بازنشسته اطلاع رسانی مناسبی نداشته باشه، اصلا نسبت به موضوع آگاه نشه. خیلی خوبه که قبل از بازنشستگی حواسمون باشه آقا یه سازمانی هست که ما بازنشسته بشیم باید به اونجا مراجعه بکنیم. حتی کانون کجاست، اداره کل ما کجاست، من کجا برم، باید برای درمانم کجا برم. بالاخره باید خوبه که تو زمان بازنشستگی یه توجهی بکنم، یه فرصتی خوب سازمانم باید خودشون مکلف بکنی، دفترچه هایی برای ورود به فضای بازنشستگی در اختیار کارکنانشون قرار بدن. نکته بعدی اونم بازنشستگی برنامه ریزی شده است. من نباید با یک پدیده نابهنگام روبرو بشم. خدا نکرده سیل که قرار نیست بیاد، که زلزله که نمیشه که نسبت بهش وقوف نداشته باشم. باید بدونم من 4 سال دیگه قرار بازنشست بشم، 5 سال دیگه قرار بازنشست بشم و از توی یک فرایند 5 ساله خودمو برای اون پدیده آماده بکنم، هم به لحاظ ذهنی، هم به لحاظ موقعیتی، هم به لحاظ تصور کسب و کار. من 5 سال دیگه کجام؟ فرزندم میخواد ازدواج بکنه، احتمالاً باید برای فرزند پسرم یه تأمین مسکنی بکنم. کجام من 5 سال دیگه؟ خوبه از الان برای این 5 سال دیگه یه فکری بکنم. یعنی ما باید با یک فرایند برنامه ریزی شده روبرو بشیم. حالا اون بخشی گفتم که دولت توجه بکنه یا مسئولین امر توجه بکنن چیه؟ اونها هم کمک بکنن که ما این بازنشستگی رو یه فرایند فازی بکنیم، یه فرایند جریاندار بکنیم،
تدریجی
تدریجی بکنیم، حتی ترویج بکنن این تدریج رو. دو تا اتفاق میفته. من باور میکنم که من بازنشست قرار بشم. من یه باور باید برای خودم ایجاد بشه. بالاخره باید دل بکنم. بعضی وقتا آدم توی سازمان ها مشاهده میکنه، اینا از فضای خوب سازمان ها، نمیخوام تصور سوء برداشت یا سوء استفاده بشه، افراد وقتی زمان زیاد، بالاخره من دارم بیش از زمانی که با خانواده‌ام به عنوان شاغل میذارم دارم تو سازمانم میگذارم دیگه، حتی بعضی آدم ها بعضی از فعالیت شخصیشون تو سازمان انجام میدن، ماشین میشورن. بعضی وقتا سازمان ها این شرایط رو فراهم کردن، برای آرایشگاهشون سازمان میرن. این همش تعلق سازمانی به وجود میاره دیگه. شما بعضی از بازنشسته‌ها رو ببینید، کموداشون حتی تا 1 سال خالی نمیکنن، یعنی این کموده هست، وسایلش اونجاست، کجا ببره، زندگی کرده اونجا.
و حالا شاید خیلی هم با من هم تجربه باشن، من در دوران مدرسه همشین رو میگفتم، مثلا سال تمام میشه من برمیگردم به معلمای دوران ابتدایی مثلا سر میزنم، ولی تو دوره راهنمایی هیچ موقع هم سر نمیزدم. میرسیدم دبیرستان میگفتم که من بگم به معلمای گاه نماییم سر بزنم، ولی هیچ موقع سر نمیزنیم، چون آدم کلا فضاش عوض میشه و اگر آماده این تغییر نباشه خب احتمالا با آسیب های مواجه میشه. توی دوره بازنشستگی هم احتمالا همینه، یعنی ما فکر میکنیم که با این همکارانمون تا آخر دیگه قرار باشیم، ولی نه، واقعا وقتی بازنشسته میشیم اونا هم بازنشسته میشن، هر کسی میگه دنبال زندگی خودش.
این نکته خیلی خوبی اشاره کردید، بیایم ما روابطمون رو با آدما تعریف بکنیم. ما ممکنه همسایه خوب داشته باشیم ولی دوست خوب نباشه ها. ایشون همسایه خیلی خوبه، به هم احترام میذاریم، همدیگر رو میبینیم، حتی احوال همو میپرسیم توی راه رو، ولی آیا لزومن این میتونه دوست خوبی هم تلقی بشه به معنای دوست رفیق؟ ما ارتباطمون توی سازمان ها خیلی وقتا ارتباط همکاریه، همکار خوبه، لزومن دوست خوب نیست. این حضور رو، یعنی این ارضای نیاز رو با همکارانمون به واسطه ارتباطیمون انجام میدیم. این تعلق و نیاز به ارتباطات اجتماعی رو با ارتباطگیری با همکارانمون برقرار میکنیم. ولی لزومن بعد از بازنشستگی شاید از اون حال اون همکارمون اصلا خبر هم نگیریم. میخوام یه خاطره تعریف کنم، شاید جذاب باشه براتون.
بفهمید.
به طور اتفاقی از یکی از همکارانمون یه سراغی گرفتم. متوجه شدم این تفلکس یه بیماری داشت. حالا بعد از بازنشستگی دقیقا با همون مشکلاتی که گفتم روبرو شد، یعنی سن بازنشستگیش و اینها. خب یه خورده بیماریش تشدید شده بود و اتفاقاتی افتاد. ایشون حالا شاید خوب نباشه اینو بگم، با موتور کار میکرد. متوجه شدم که ایشون تصادفی کرده و سرش آسیب دیده، پاش آسیب دیده و چند ماه خونه نشین بوده و خیلی ناراحت شدم. به یه همکار مشترکمون که اتفاقا ایشون سابقه همکاری قدیمی تری داشت و ارتباطشون قدیمی تر بود و بهش خبر دادم و حتی واسطه نزدیکی من و این همکارمون که همکار بودیم، حالا الحمدلله رابطه دوستانه هم برقرار شده بود، بهشون خبر دادم. خیلی متاثر شد و گفت خیلی بی‌معرفتی ما و ما خیلی نه و باید سراغ بگیریم و خیلی چیزای دیگه از این صحبت‌های رایجی که اتفاق میفته. من یه صحبتی رو اونجا با این دوستمون کردم، دوست دارم نقل بکنم. بهشون عرض کردم، گفتم ببین تا زمانی که ما رابطه همکاری و تبدیل به رابطه دوستی نکنیم، شاید از خودمونم نباید انتظار داشته باشیم این اتفاق بیفته. وقتی که ما محیط کاریمون رو داریم عوض میکنیم، محیط کاریمون رو داریم تغییر میدیم، محیط زندگیمون رو داریم تغییر میدیم، باید خودمون رو برای یک جامعه پذیری جدید آماده بکنیم. این خیلی نکته مهمیه ها، یعنی ما باید به صورت خودآگاهانه خودمون رو برای شرایط پذیرش جامعه فراهم بکنیم، شرایط بر خودمون باید فراهم بکنیم. یعنی خود تشریحش بکنم، به واسطه خب شهرنشینی خودم از ریشه هامون جدا شدیم، اومدیم درگیر کار شدیم، خب کسب درآمد مستمر، تلاش بیشتر، مشغولیت بیشتر، یه دفعه این ترمزه کشیده میشه، بسه کجا بخوای بری، همه ارتباطاتی هم که داشتی داره ازت گرفته میشه. حالا اگر مثلا عرض میکنم با اطرافمون، با مسجد اطرافمون، با سرای محله اطرافمون، با جامعه اطرافمون که خب با این ارتباطی زیاد نداشتیم، اگر نتونیم این ارتباط رو برقرار بکنیم، وقتی هم که از تعلق و ریشمون خارج شدیم اومدیم توی شهر داریم زندگی میکنیم، این ارتباط باید سببی باشه، یعنی ذاتن این ارتباط نبوده نتونیم ارتباط رو برقرار بکنیم چی میشه؟ یادمی هستیم که یه جورای دوچار بی‌هویتی میشیم. یعنی اون وقت خیلی وقتا نگاهمون باید این باشه که منزلت خودمون رو تعیین بکنیم. آخرین نکته که خوبه توی این بحث پیش از بازنشستگی باید عرض بکنم، برنامه‌ریزی برای زمان بازنشستگی، یعنی برای بعد از بازنشستگی. از الان فکر کنیم ما چه تصمیمی داریم؟ تصمیم داریم که شغل داشته باشیم، مطالعه بکنیم. تصمیم داریم که بریم سفر، تصمیم داریم بریم مسافرت، بریم تأمین منابع مالی بکنیم. تصمیم داریم که مطالعه بکنیم، تصمیم داریم ادامه تحصیل بدیم. خیلی گزینه‌های خوبیه. حتی اینجور موارد. من آرزوهایی داشتم برای مطالعه. وقت بذارم، برنامه‌ریزی بکنم، و از الان بدونم که من از ساعت 7 صبح که قبلا دوچار یک نظاممندی اجباری بودم، از ساعت 7 صبح الان ممکنه دیگه اون نظاممندی اجباری نباشه و باید خودم به صورت خودآگاهانه برای خودم یه برنامه‌ریزی داشته باشم.
و این مدل شدنیه، یعنی من دوباره برمیگردم به دوران مدرسه، ما همیشه میگفتیم عید نوروز که میشه من میشینم درسامو میخونم به بقیه دوستان برسم مثلا، و هیچ وقت هم هیچ کدوم از ما این کارو نکردیم. خب من خیلی ممنونم آقای مهندس علی دوستی. من یه جنبندی بکنم چون مباحث طولانی شد. چیزی که من یادداشت کردم 5 نکته داشت که ما باید قبل از بازنشستگی برای اون آماده باشیم. یکی این که بتونیم تمیز بازنشسته بشیم، فرآیندهای اداری که ممکنه زمان بر باشه خب از همین الان شروع کنیم انجام دادن که دیگه دوران بازنشستگی معطل نشیم. قواعد بازنشستگی رو بشناسیم، گاهی شناخت این قواعد باعث میشه ما بهتر بازنشسته بشیم. مزایای بازنشستگی از سازمانمون رو هم بدونیم، از مزایای رفاهی که گرفته تا سفرها و مسائل مختلف، روابطی که توی دوران همکاری با همکارانمون شکل گرفته، بعضیش به همکاری نزدیکتری منجر شده، به دوستی منجر شده، اینا رو هم یک بازتعریفی داشته باشیم، ببینیم با کدوم از همکارانمون قرار رابطه ادامه دارتری داشته باشیم. در برنامه قبلی هم اتفاقا اشاره کردیم که برای راه اندازی کسب و کار خیلی از همکارا با همدیگه شریک میشن، در صورتی که همشون از یک جنسن، یک تجربه مشترک دارن و تجربه مدیریت کسب و کار رو شاید نداشته باشن. و پنجم این بود که برنامه ریزی بکنیم برای بعد از بازنشستگی، یعنی از الان برنامه داشته باشیم که من میخوام بازنشسته بشم به طور منظم و جدی، مثل یک شغل حتی، یک مشغولیت دیگه، از 7 صبح من پاشم چه کارهایی انجام بدم، خودم رو به کجا برسونم. چرا؟ چون دوره کوتاهی هم نیست، تو برنامه قبلم گفتیم ممکنه 20 سال 25 سال ادامه دار باشه.
من اگه اجازه بدید در تکمیل فرمایشون یه نکته به ذهنم رسید عرض بکنم. اگر ما برای دوران بازنشستگی خودمون برنامه‌ریزی نکنیم، برامون برنامه‌ریزی میکنند. یعنی میشیم نگهدارنده فرزندان، سرویس مدرسه و خیلی اتفاق، نمیگم اینو بده ها، خیلی وقتا اصلا ارضاه، یه بخشی از ارضاه نیاز یک پدر بزرگه، گذروندن وقت با نوش، ولی نه اینکه دائما در معرض تقاضاهای دیگران قرار بگیریم برای همچین مواردی.
بله کاملا
خیلی درست. این نکته مهمیه برای برنامه‌ریزی برای گذران وقت زمان بازنشستگی.
خیلی ممنونم از شما. یک میان برنامه بشنویم.
چهل ستون.
فقر از یک در وارد خونه ما میشه، ایمان از در دیگه خارج میشه.
چهل ستون. ستونهای اقتصاد خانواده.
یا من میخوام که همه خواسته های بچه‌ام رو برآورده بکنم، چیزی تو دل بچه‌ام نمونه. مثل باورای این مدلی خانواده‌ها ممکنه داشته باشه.
خیلی وقتا مشکلات معیشتی مخصوصا در شرایط اقتصادی فعلی باعث کار کردن اجباری بچه‌ها میشه.
پیامک 30,000
این میزان توجه به پول آیا تعارض نداره با فرهنگ من، با چیزایی که حتی توی دینمون توصیه شده؟
ما نمیگیم این سواد مالی اصل زندگیه، بلکه میگیم به میزانی باید بهش بپردازیم که بتونه خدمت مناسبی به سایر حوزه‌های زندگیمون داشته باشه.
سواد مالی در زندگی را با ما بیاموزید. چهل ستون.
همچنان شنونده 40 ستون هستید. میتونید سوالات و پیشنهاداتتون رو با شماره پیامک 301035، شماره تماس 162 و وبسایت رادیو گفتگو.ir با ما در میون بذارید. پیشنهاد میکنم با نصب اپلیکیشن ایگان صدا روی موبایلتون همیشه و همه جا به همه شبکه‌های رادیویی دسترسی داشته باشید. ادامه میدیم موضوع سواد مالی برای قبل از بازنشستگی. جناب آقای دکتر کمیله گودی، خدمت شما هم سلام عرض میکنم. سوالی که دارم، دوستان مفصل در موردش صحبت بکنیم، اینه که از نظر مالی ما چطور باید آماده بشیم برای دوران بازنشستگی؟ هر کدوم از ما شغلی داریم و یک درآمدی از اون شغل داریم و حالا برای دوران بازنشستگی باید چیکار کنیم؟
در برنامه قبل یادمه که درباره سواد مالی بازنشستگان صحبت کردیم و مدیریت اون دوران. این برنامه خب درباره سواد مالی برای بازنشستگی، یعنی چجوری خودمون رو آماده بکنیم برای اون دوران، که در قالب 5 نکته فرمودن و خیلی هم مهم بود. من صرفا از منظر مالیش رو میخوام یه تأکیدی بکنم. اول اینکه ما در دوره بازنشستگی ظرفیت درآمدزاییمون کاهش پیدا میکنه، حالا چه به صورت فازی بازنشست بشیم یا یک دفعه بازنشست بشیم، این کاهش درآمد رو تجربه میکنیم. ما باید محلی برای تأمین این کاهش درآمد و پوشش افزایش هزینه هامون داشته باشیم. این محل کجاست؟ سرمایه گذاریه. یعنی من در طول 30 سال اول خدمتم باید بخشی از درآمدم رو به سرمایه گذاری و طرح‌های در واقع تکمیلی بازنشستگی در واقع اختصاص بدم. یعنی اینکه یه بخشی از درآمدم رو همونجوری که تو آموزه‌های سواد مالی هست میگه صندوق اضطراری داشته باش، صندوق پسنداز داشته باش، صندوق کمک به دیگران داشته باش، اون صندوق پسنداز رو سرمایه گذاری بکنم و حالا توی مثلا بخش مدیریت ریسک و بیمه یه محصولی مثل بیمه عمر رو داشته باشم که میتونه کنار درآمد مستمری بازنشستگی من قرار بگیره. و اگر بخوام یه شاخص دقیق بگم، توی آموزه‌های سواد مالی اومده که درآمد شما ناشی از سرمایه گذاری باید برابر باشه با درآمدتون ناشی از شغل. یعنی اگر هنگام بازنشستگی من 4 میلیون دارم دریافت میکنم، درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری من باید ماهی 4 میلیون باشه، که اینها در واقع نشون میده که من تو دوره 30 ساله اول تونستم سرمایه گذار خوبی باشم. پس یکی از موضوعات مهم سرمایه گذاریه و البته اون تنوعی که میشه تو سبد سرمایه گذاری داد که باید بهش دقت کرد، چون میدونید یکی از خوبیهای دوره بازنشستگی اینه که آدمها به همه ترفندهای کلاهبرداری و نمیدونم این چیزا وارد شدن و بسیار محتاط میشن و معمولا بازنشسته ها گول نمیخورن. یعنی توی مطالعات انجام شده تو حوزه کلاهبرداری های حوزه سرمایه گذاری، جوانان بیشتر گول خوردن تا پیران، محتاط‌تر و دقیق‌تر عمل میکنن. اما یه نکته منفی هم داره که تو اون دوره ریسک پذیر نیستن، بنابراین بازده‌های بیشتری رو نمیتونن از سرمایه گذارشون داشته باشن. پس اگر بخوام جمع‌بندی بکنم، تو حوزه های سواد مالی اولین و مهمترین مسئله سواد مالی برای بازنشستگی سرمایه گذاری. دومی مسئله شغله. ببینید، ما یه کاریو داریم انجام میدیم و توی برنامه قبلی درباره بازنشستگان هم صحبت شد که این کار رو ما چه حسی بهش داریم، آیا ازش لذت میبریم، توانمندی در ما ایجاد میکنه. من میخوام یه اصطلاحی اینجا به کار ببرم و اون اینه که 30 سال اول عمر، 30 سال اول عمر کاری ما دوره توانمند شدن ماست. و اتفاقا به تعبیر علامه جعفری میگفتن تازه آدم از 60 سالگی تازه باید آورده بر جامعه داشته باشه. تا 60 سالگی داری هی جذب میکنی اطلاعات، روشها، تکنیکها، مهارتها، همه اینا رو جذب میکنی. حالا 60 سالگی به بعد باید به جامعه پس بدی همه این چیزهایی رو که به دست آوردی. ما متاسفانه 60 سالگی به بعد میذاریم کنار، میگیم خب دیگه تموم شد، حالا موقع خوردن اون 30 سال قبلیه. در صورتی که اینجوری نیست. ببینید، مهمترین این دیدگاه رو میخوام به شغل داشته باشیم. مهمترین خروجی یک شغل محصولاتی نیست که ما طی اون شغل داریم ایجاد میکنیم، یا خدماتی نیست که داریم ایجاد میکنیم. مهمترین محصول اون شغل خود ماییم. ما داریم از خودمون چی میسازیم که حالا توی 60 سالگی میخوایم ارائهش بکنیم. یعنی من چه قابلیت هایی دارم در خودم پرورش میدم، چه توانمندی هایی دارم پرورش میدم. اصلا کاری ندارم این سازمان قدر منو میدونه نمیدونه، سازمان فعلی که الان دارم براش کار میکنم، آیا من دارم توانمندتر میشم از این سازمان برم بیرون؟ این قابلیت من خریدار داره؟ این توانمندی من ارزش ریالی داره؟ به درد جامعه میخوره؟ و حساب کتاب بکنم. حالا میخوام این قابلیت ها رو بعد از بازنشستگی به سبک دیگه ای ارائه بکنم. اگه تا حالا سبک استخدامی بوده، ممکنه برم تو سبک کارآفرینی. اگر تو سبک مثلا کارآفرینی بوده، برم تو سبک مشاوره. یعنی سبک شغلیمو عوض بکنم. بنابراین اون دوره بازنشستگی و امتداد فعالیت شغلیم بدونم. ممکنه چند نوع راهکار دیگه هم داشته باشیم. یعنی بگیم که خب حالا من بازنشسته شدم، چه جوری میتونم ادامه بدم؟ فرمودن که این بازنشستگی تدریجی به این فرایند کمک میکنه. یعنی من میتونم تقریبا تو جایگزین بعدیم تجربیاتی رو کسب بکنم. ولی یکی از کارهایی که برای اون دوران باید بکنیم به غیر از این که داریم یک سبد سرمایه گذاری شکل میدیم اینه که تکلیف شغلی خودمونم بدونیم. حتما یه پیشنهادهای مشخصی داره که جناب علی دوستی خواهم فرمود که من توی شغل آیندم به این معنا که اون قابلیت هایی که در طی این 30 سال کسب